سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درستری رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین. سلام به یک قسمت دیگه از پادکست شنبه این هفته، خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی. ما دوباره برگشتیم با ادامه قسمت قبلی که با آقای عطاران عزیز درباره شکست در روابط،
آقای عطاران دوم
درباره شکست در روابط یا کلا به طور کلی شکست خوردن در زندگی یک مقدار صحبت کردیم و یک مقدمه بود که بخوایم به این موضوع به شکل عمیق‌تری بپردازیم. امروز هم خوشحالیم مجدداً ایشون رو همراه خودمون داریم. آقای عطاران عزیز سلام و مرسی که دعوتمون رو قبول کردیم.
سلام عرض ادب خدمت شما وحید عزیز و شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمت شما هستم. امیدوارم یه بحث جذاب دیگر رو و حتما کاربردی رو در خدمتتون داشته باشیم.
خیلی عمالی،
مرسی ازتون. امروز ریش و قیچی دست شماست، بهمون بگین که قرار ما رو کجا ببریم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خب من فکر میکنم در بخش اول بیشتر اشاره کردیم که اصلا ماهیت شکست رو یه جوری بررسی بکنیم که اونجورام شکست نباشه و خیلی صحبت کردیم راجبش. فکر میکنم این بخش رو اختصاص دادیم به صورت خاص به این که حالا از انواع چیزهایی که ما اسمش رو شکست میذاریم، معمولا شکست عاطفی برامون خیلی پررنگ هستش. امشب من یه هدیه برای بچه‌ها و دوستانمون آوردم که میخوام به نوعی تقدیم کنم برای همه عزیزانمون که صدای ما رو میشنون و فکر من در قالب چند توصیه خیلی کاربردی بتونن، اگر چیزی به نام شکست عاطفی رو تجربه کردند، ازش استفاده کنند و براشون حتما مفید فایده باشه.
خیلی عالی، مشتاقیم بشنویم ببینیم که این هدیه چی هست.
خواهش میکنم. خب اول منظورم از شکست عاطفی معمولا همون فرایندی هستش که ما تو یک جریان عاطفی با کسی که دوستش داشتیم تجربه میکنیم که به هر دلیلی منجر به قطع رابطه میشه، هم از اینکه ما با شریک عاطفیمون فرض بفرمایید توی یک زندگی مشترک بودیم یا یک رابطه دراز مدت بودیم. به هر ترتیب یکی از مسائل خیلی مهم این هستش که ما اصطلاحاً ساپریشن نداشته باشیم در مورد احساساتمون، یا در واقع احساسات خودمون رو سرکوب نکنیم. اولین موردی که میخوام توصیه بکنم به عزیزانمون این هستش که این که ما فکر کنیم در این شرایط باید کاملا نرمال باشیم، خودش یک فرص اضافه و انرژی فرسایشی هستش که میتونم بگم که یه جورایی حال ما رو خرابتر میکنه. یعنی بارها شده این فرایندی که ما بعد از یک تروما، بعد از یک ضربه روانی تلاش مضاعفی داریم یا اینکه نمیخواهیم شرایط موجود رو بپذیریم، باعث میشه که اون درد سخت‌تر بشه، فرایند بهبودش. و ما اولین نکته در مورد تجربه هر تروما یا ضربه روانی این خواهد بود که بپذیریم که ما ضربه خوردیم، بپذیریم که درد داره، بپذیریم که احساساتمون جریحه دار شده. پس اگه گریه کنیم، اگه بنویسیم، اگر با یک دوست قابل اعتمادمون که دوست فهمیده‌ای باشه و عاقلی باشه به زبون خودمونی خودمون درد دل کنیم، هیچ ایرادی نداره. من یادم هستش که حالا این شکست عاطفی ما معمولا در قالب کات کردن روابط میبینیم، ولی شکست عاطفی حتی میتونه از دست دادن یه عزیز باشه. یکی از دوستان من یادمه که سالها قبل پدرش رو از دست داده بود. من تصادفا رفتم برای تسلیت دیدنش و به من گفتش که با هر روانشناسی صحبت کردم نتونسته تا به حال آرومم کنه. گفتم دقیقا مشکل همینجاست، تو چرا اصرار داری آروم شی؟ شما درد داری؟ درد باید یه واکنش طبیعی رو باعث بشه. مثال فرض کنید که یه جایی از بدن من زخم خورده. خب وقتی زخم خورده چرا باید بلا فاصله فرداش منتظر باشم که این زخم جمع بشه، خوب بشه و هیچ اثری از آثارش نباشه؟ همچنان باید انتظارم داشته باشم که هر چیزی که با زخم تعریف میشه و همراهش هست به صورت نرمال با منم باشه. مثلا دردش، مثلا داد زدنم، آه گفتنم، بالاخره یه چیز نرمالی که ماهیت درد رو نشون میده باید همراه این قضیه باشه. پس در مورد زخم همین تلاش بهبود فوری و اینکه من به خودم هی نهیب بزنم که چرا من اینطوری هستم، خودش یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه و بنابراین اولین توصیه اینه که احساساتمون رو سرکوب نکنیم. لازم شد گریه کنید، لازم شد بنویسید، که الان روش نوشتن سوا صحبت میکنم با دوستان صمیمی خوبتون که راهنماهای خوبی هستن، مشورت کنید. حتی بعضی وقتا میگن داد بزنید، فریاد بزنید، برید خلاصه یه فضای آزادی. خلاصه هر کسی که میدونه هر روشی که تخلیه هیجان براش تجربه خوبی تون سبک داشته رو امتحان کنه، حتی جلوی آینه مثلا صدا کنه، داد بزنه مثلا. خلاصه که ما ایموشن ساپریشن نداشته باشیم و سرکوب احساسات یا اینکه ما بخوایم بلا فاصله حالمون خوب شه خودش یک فرایند غلط هستش. آیتم دوم که به نظر میرسه خیلی میتونه خوب باشه در مورد کات شدن روابط، حالا این مثالی که من زده بودم راجع به مثلا از دست دادن یه عزیزی بود، ولی در مورد خاص حالا شاید بعضی از این توصیه‌ها به صورت خاص راجع به نوعی از شکست عاطفی باشه که معمولا ما بعد از قطع یک رابطه عاطفی تجربه میکنیم، اصطلاحا نو کانتکت رول هستش. نو کانتکت رول یعنی یه چیزی حدود 30 تا 90 روز ما باید هیچ تماسی با طرف مقابل رابطه‌مون که در گذشته تو رابطه باش بودیم، اصطلاح حالا بچه‌ها دوست دارن بگن میگن اکسمون، که حالا نمیدونم چرا ما از انگلیسی فقط همین بخشاشو بلدیم، یعنی یا پیشوند بلدیم یا پسوند، ولی خب 4 تا جملهشو یاد نمیگیریم، نمیدونم چرا. مثلا من که چیزایی که برام خیلی جذابه میگم با فلانی رل زدیم، خب بعد ازش میخوام که خود انگلیسی حرف بزنیم میبینیم مشکل داره. خب این اصطلاح لفت دادیم و رل زدیم، ما باید با ادبیات نسل زد و الفا کلا سن یه دیکشنری جدید بسازیم. ولی حالا اگر عرضم به خدمتتون که اصطلاحاً با اکستون که من خوشم نمیاد البته این کلمه رو استفاده کنم، با این شخص خاص نباید هیچ ارتباطی داشته باشید، یعنی تمام راه‌های ارتباط خودتون رو با این فرد باید قطع بکنید، اما از پیامتون، اما از تماس تلفنیتون، اما از چک کردن فضای شبکه‌های اجتماعی و اصطلاحاً اکانت‌های مرتبط با اون فرد و هر فعالیتی رو تریس کردن از اون فرد، رصد کردن و دنبال کردن.
برای من همین خوبه که با رویات میشینم، تو رو از دور میبوسم، تو رو از دور میبینم. برای من همین خوبه بگیرم قد دنیا تو، ببینم هر کجا میرم از اونجا رد شدم با تو. همین که حال من خوش نیست، همین که قلبم آشوبه، تو خوش باشی برای من، همین بد بودنم خوبه. به این که افزم از چی بود، به این که تو دلم چی نیست، تمام آم خندیدم، تمام آم شوخی نیست.
دلیل این قضیه این هستش که شما، حالا اشاره خواهم کرد که شما در رابطه قبلی داشتید دوپامین دریافت میکردید، یعنی مغز شما داشته پاداش دریافت میکرده، لذت میبرده و به نوعی مثل این که خیلی نامحسوس و به قول دوستان سوسکی میخواد، حالا یه اصطلاح جووناست من استفاده میکنم چون دوست دارن اینجوری بگن، میگن خیلی سوسکی دوباره میخوایم یه راهی پیدا کنیم که دوپامینه رو دوباره جذب کنیم. این دوپامین از طریق اینکه بفهمیم الان کجاست، چیکار میکنه، این کنجکاوی ها، اینا خطرناک. یعنی علارغم اینکه ما مسیر دوپامین هامونو و دریافت، خب دوپامین میدونی نوروترانسمیتری که در مغز ما حس لذت رو ایجاد میکنه، وقتی ما تو رابطه هستیم مدار پاداش از اون رابطه به ما دوپامین میده و دوپامین حس لذت رو از اون رابطه رو به ما میده. وقتی ما رابطه رو قطع میکنیم، هورمون مقابلش که باعث کاهش مود ما میشه کورتیزول هست. کورتیزول باعث میشه که ما در واقع مودمون افت بکنه، همون مودی که، همون هورمونی که در استرس ما و قابل توجه، نحو قابل توجهی تو بدنمون ترشح میشه. لذا حواسمون باید باشه که این نیاز به دوپامین که حالا تو آیتم های دیگه هم بهش اشاره کردم، ما رو نکشونه به سمت اینکه حالا یه راهی پیدا کنیم ببینیم چه خبره، مثلا یه درصدی از اون لذت رو بخوایم دوباره از طریق انگار پیدا کردن آثار اون فرد مورد نظر یا کنجکاوی های مرتبط با اون پیدا کنیم. بنابراین نو کانتکت رول به این معناست که حداقل بین 30 تا 90 روز باید هیچ ارتباطی با اون فرد نداشته باشیم، حتی با افراد ثالث. من گاهی وقتی دیدم که دوست مشترک، خانواده یا افرادی رو واسطه میکنیم که این هم خطرناک. یعنی شما حتی دوست مشترکی که شما میخواید به نوعی شما رو به اون فرد بس میکنه، میتونه منبع انتقال همون دوپامین غیر مجاز باشه بر شما. این که شما به نوعی دارید رابطه قطع شده رو میخواید احیا بکنید، این تلاش برای احیا کردن رابطه قطع شده که حالا فرایندی که یه رابطه رو قطع شده بدونیم، من الان بهش اشاره نمی کنم که ما کی یک رابطه رو باید قطع شده بدونیم. حالا مثلا این فیلمایی شده که همیشه یه چیزی نگه می‌دارم برای قسمت بعدیش، مثلا که فکر کنم
بله بله
نمیدونم چرا اینجوری میشه، من قصدی نداشتم ولی الان به نظر اومد که من همیشه از خودم سوال میکردم که چرا این تا این فیلم اون اصل کاری فرار میکنه، بعد یادم بعدم متوجه شدم بابا این قسمت بعدیشو میخوام بسازم. حالا این که من
این شنوندگان عزیز باید عدد 3 و کامنت کنم که بگیم
که ما کی باید یه رابطه رو تموم شده فرض کنیم. فکر میکنم ناخودآگاه داریم این حالت ایجاد میکنیم که من حتی بدون قصد باور کنید گفتم، ولی مثل اینکه اینجوری داریم میشه که کی باید یه رابطه رو
یه قسمت دیگه هم باید
ما حتی همین قسمتی هم که در خدمت شما هستیم و شنوندگان عزیز، اصلا قصدی نبوده که ما دومین قسمتی رو بخوایم ضبط بکنیم. شما گواه رو میتونید بکنم داشته باشید که ما وقتی که صحبت کردیم دیدیم که خب احتیاجه که یک در واقع توقفی داشته باشین و بعد قسمت دیگه. من حالا که الان یه چیزی افتاد، آره من سوال داشتم، اگر هنوز فرمایش شما درباره همین نو کانتکت میتونم سوال بپرسم یا فکر میکنید که بهتره بذاریم بحث ادامه پیدا بکنه بعدن شاید سوال من و شما خودتون جواب بدید؟
خواهش میکنم، من اگر اجازه بدین سوال شما رو جواب بدیم بعد من ادامه بدم که صدا مونولوگم نشه.
خب سوال من اینه که شما که بهش توضیحات رو میدادید، من ناخودآگاه داشتم یه سری نمونه ها رو تو ذهنم همینجوری مرور میکردم درباره این نو کانتکت رول. مثلا اگر در واقع یک زوجی هستن، دو نفری هستن که فرزندی رو دارن، اون فرزندی اون وسط هستش، ما اینجا حالا متاسفانه یا خوشبختانه که نیست خیلی میبینیم دیگه، خیلی این قضیه بابه که بعد از یه مدتی این عزیزان جدا شدن از هم دیگه و اون فرزند قراره که مثلا از یه جایی پیکاپ بشه یا دست یا پیش مثلا پدر بوده، مادر میاد اون دختر بچه یا پسر بچه رو بگیره و اینها، اون جزء این کانتکته به حساب نمیاد یا اون نمیتونه که یه همچین در واقع چیزی رو داشته باشه، اون بحث دوپامین و اینا رو کاری انجام بده؟
درسته، سوال خیلی خوبی بود، من باید اشاره میکردم بهش. نه، این یه سری موارد استثناء داره. ما یه پستی مدت قبل توی پیج داشتیم که چطور درست طلاق بگیریم و این یه نکته خیلی مهم هستش که ما حالا روابط عاطفی که معمولا مثال عادیش بود که حالا گفتیم معمولا شرک عاطفی دارید، به صورت خاص وقتی وارد رابطه زناشویی میشه اینا یه قواعد دیگه رو تعریف میشه توش. ما یکی از نکات خیلی مهم توی طلاق یا در واقع قطع رابطه با همسر گذشته این هستش که این پروتکل رو تعریف کنیم که کمترین آسیب به هر دو طرف بخوره و به خصوص فرزندی اگر در میانه کار هستش، که میگم مثلا ما ناخودآگاه میریم به سمتی که حالا موضوعات جدید مطرح بشه، حالا چطور درست طلاق بگیریم، که واقعا یه قواعد خیلی مشخصی داره. در اون موارد مثلا باید حتما ارتباطات مرتبط با فرزند یا ارتباطات مرتبط با تسهیل فرایند جدایی بدون جنگ، بدون خصومت، کینه یا آسیب زدن باشه، سر جاش باشه. این نو کانتکت رول معمولا توی روابطی تعریف میشه که معمولا ما تو شبکه‌های مجازی تعریف میکنیم، یعنی از نوع دوست دختر دوست پسر معمولا هست، یا روابط پارتنری هستش که جزء سومی مثل فرزند توش تعریف نمیشه، و حتما در روابط جدیتر زناشویی و ازدواج که منجر به طلاق میشه فرایند اصلا کلن تغییر میکنه. اون 5-6 تا قاعده ما اونجا گفتیم که چجوری درست طلاق بگیریم، که واقعا این فضا مثلا اینکه فضای حقوقی با هم باید مذاکره بکنیم، طبیعتا دیگه قاعده نمیشه اینجا نو کانتکت رول رو در نظر بگیریم، یا باید برگردیم به اینکه ما چجوری یک پروتکلی تعریف کنیم که فرزندانمون کمترین آسیب رو ببینن، باید حرمت‌ها رعایت بشه، نباید در واقع فضا فضای جنگ بشه و فضای آسیب زدن. دو نفر قبلا با هم زندگی میکردن طبق یک قراردادی، حالا هر دو هم خوب، به هر دلیلی معنیش نیستش که دوتا آدم خوب باید تا ابد با هم بتونن زندگی کنن، به هر دلیلی ممکنه علارغم همه تلاش‌ها مناسبت نبوده، این نسبت ارتباط زناشویی براشون بین این دو نفر درست تعریف نشده بشه. خب حالا این به معنیش این نیستش که ما دشمن هم هستیم، به معنی این نیستش که ما باید با هم بجنگیم، به معنی که ما نتونستیم با هم ادامه بدیم. حالا اینکه نتونستیم با هم ادامه بدیم باید یه جوری تعریف بشه که از آسیب‌های اضافه تر به دو طرف کاسته بشه. ما متاسفانه حالا بحث طلاق عرض می‌کنیم، یه بحث کاملا تخصصی تر هست نسبت به هم تا تو این حالت. ما تصور ما از طلاق معمولا توی حالا شاید جامعه خودمون این هستش که انگار دو نفر با هم دشمنن و باید بجنگن و باید تا نقطه آخر آخرین ضربه های خودشونو به هم بزنن، و این وسط فرزندان مخصوصا وقتی تعریف میشن به شدت آسیب میخورن. لذا سوال خیلی خوبی بود و جان ممنون از لطفتون که اینو اشاره کردین. این نو کانتکت رول اینجا بیشتر شامل روابطی میشه که ما معمولا در شریک ها و پارتنرهای معمولا از نوع روابط در سطح لول پایین تر از ازدواج میبینیم. وقتی پای ازدواج بیاد وسط، وقتی بحث عرضم بخدم فرزندان بیاد وسط، اصلا باید ارتباط ها یه جوری حفظ بشه، ولی در قالب پیگیری اون پروتکل طلاق کم آسیب تر، یعنی در واقع باید ما ارتباطاتمون مثلا جنبه‌های حقوقی رو تسویه بکنیم، جنبه‌ای که راجع به فرزندان برنامه‌ریزی بشه، چجوری انگار که ما می‌خوایم یک مخاصمه، یک در واقع متارکه رو به نه ببخشید یک مخاصمه نباید بگم باید بگم که یک متارکه رو به نحوی ادامه بدیم که به مخاصمه نکشه. لذا سوالتون کاملا بجا بود. خواهش میکنم. بریم دنبال آیتم بعدی. یکی از نکات باز جالب اینه که در قاعده نو کانتکت رول حواسمون به فضای مجازی باشه، این که ما مثلا همچنان فرد رو فالو بکنیم یا اینکه بخوایم اخبارش و استوری هاش و پست هاش و اینها رو ریویو بکنیم، اینها به نوعی داریم در واقع خودمون رو در معرض آسیب بیشتر قرار میدیم. خب تا اینجا یه سری قواعدی که خیلی میتونه مفید باشه برای اینکه ما رابطه‌مون رو تو این مرحله با فرد مقابل ادامه ندیم رو تا اینجا اشاره کردیم. حالا بریم سراغ چند تا موردی که به خودمون برمیگرده. یکی از چیزهای خیلی مهم این هستش که ما داشتیم دوپامین دریافت میکردیم. خب این دوپامین الان ما رو با قطع این ارتباط دچار سندرومی میکنه به نام سندروم ترک. سندروم ترک دقیقا مثل ترک اعتیاده، انگار که ما چون مواد مخدر هم در واقع عملا مثل همین نوروترانسمیترهای طبیعی بدن منتها با یک فرایند آرتیفیشیال مصنوعی خیلی شدیدتر و افراطی عمل میکنن، لذا به گیرنده های عصبی ما میچسبن و اون میزانی از دوپامین که آزاد میشه یا میزانی از در واقع احساسات به صورت افراطی ظاهر میشه. حالا من که منبع دوپامینم رو اینجا از دست دادم، چجوری باید دوباره اینو به دست بیارم؟ روش‌های متعددی رو میگن. میگن که ما این سندروم ترک که مثل ترک اعتیاد هست رو باید چجوری مدیریت بکنیم که منابع جدید دوپامین پیدا کنیم. یکیش ورزش است. ورزش ثابت شده که مثلا روزی 20 دقیقه دویدن باعث ترشح اندروفین میشه که اندروفین در واقع جزء هورمونایی هستش که درد رو در بدن کاهش میده و حال رو خوب میکنه. دقیقاً نقطه مقابل کورتیزول هستش. و اینا که میگم تحقیق شده است، یعنی اومدن در واقع در تحقیقات اینا رو ارزیابی کردن. یاد گرفتن یه مهارت جدید مثل زبان، نقاشی، آشپزی، یک فعالیت که قبلا نداشتیم تو زندگیمون. و تعریفی از تنوع، تغییر دکوراسیون، تغییر سبک زندگی، لایف استایل به نحو مثبت، حتی تغییر ظاهر خود آدم مثل یه مدل موی جدید یا یک استایل متفاوت میتونه اینها به خصوص در خانوم ها که بحث ظاهر براشون مثل آقایون جایگاه خاص داره اونو میتونن خانوم ها خیلی ازش استفاده بکنن. اینکه به زندگی ظاهری خودشون هم توجه خاص بکنن، استفاده از سبک زندگی مفید و از یه سبک زندگی مثلا به جایی که ما بریم تو حالت خمودگی، تو حالت افسردگی، اتفاقا یک برنامه جدید ورزشی بر خودمون مخصوصا با تعریف رسمی، یعنی مثلا بریم واقعا یه باشگاه ثبت نام کنیم، واقعا بریم یک سیستمی تو یک سیستمی که ما رو مجبور کنه که طبق دیسیپلین اونجا عمل بکنیم، اینها همش باعث میشه که ما فضای دریافت دوپامین جدید رو داشته باشیم. و خب شما میدونی که دوش سرد به خصوص یکی از روش‌هایی هستش که ثابت شده که بر عصب واک تأثیر عجیب و غریبی داره. بنابراین در پایان مثلا دوش‌های عادی با آب گرم یا بلر، تجربه دوش سرد اگرچه اولی سخته ولی با شوکی که به بدن میده ثابت شده که نوروژنز داره به این معنا که ما تولید نورون‌های جدید رو بر اساس بعضی تحقیقات جدید، حالا اینجوری گفتن که نورونزایی یا سیناپتوژنز رو میتونیم داشته باشیم، یعنی ما داریم یه شوک به بدن میدیم، این رو عصب واک تأثیر میذاره و یک نوع بازسازی روانی میده، ضمن اینکه ثابت شده که خیلی تأثیر خوبی بر کاهش استرس داره. Ground telling you tales on repeat of words you call so heavy while stroking up with my thighs. Enjoy every part of me. I want to be all the stars in your eyes. I don't know if you heard, don't want you back in my head.
اون قسمت تغییرات ظاهری و اینجور چیزا رو میگفتی، من خیلی یاد سریال در انتهای شب آیدا پناهنده انداخت که در واقع پروسه جدا شدن این زوج رو از هم دیگه داشت به تصویر میکشید. حالا خواستم اینو عد بکنم ولی من سوالی ندارم.
من هم بکنم.
نه ما خوبیم.
عرض به خدمتتون که تغییر ظاهرم باید یه جور باشه که افراطی نباشه. ببینید، ما به نظر میرسه که در فرایند بعد از جدایی یا این کات کردن روابط، خیلی ها یک رفتار افراطی رو نشون میدن که من حالم خیلی خوبه، یعنی میخواد نشون بده حالا من جزو توصیه‌ام ننوشته بودم ولی اینو الان به ذهنم رسید. متاسفانه یکی از رویه‌های خیلی بدی که شایعه و نمیدونم کی این بساط رو ایجاد کرده و توصیه اکید میکنم که از این رفتارها پرهیز کنید، اینکه فرد در شرطی که حالش بده میخواد بگه من حالم خیلی خوبه. حالا این از دو جهت هست. این یکی از روانشناسی زرد میاد که بگو من عالیم، من فوق‌العاده‌ام. دیدین دیگه، هی میگن تو هر شرایطی بگو من فوق‌العاده‌ام، من عالیم. آقا بله. چی من عالیم؟ من زخم خوردم،
محشرم.
این داد میزنی محشرم، بعد از تو به اصطلاح از وجود داخلش یه چیزی میگه که من الان من پخش دارم. آره مثلا هی داری میگه من عالیم، بعد از تو یه چیزی داره، یه صدایی یه چیزی دیگه میگه که میگم من پخش داره. خب چرا داره خودتو دچار تناقض میکنی؟ میگه آقا من اذیتم، من درد دارم، من درد دارم. چرا واقعیت نمیپذیری؟ ما اصلا سبک واقعیت درمانی داریم. یعنی وقتی با واقعیت همون طوری که هست مواجه میشید خیلی بهتره تا اینکه شما میاد یه رفتار افراطی، انگار فرار به سمت جلو میکنی از اینکه بخوای بگی که واقعیت مثلا یه چیز دیگه است. این یه اشتباه بزرگ است. حالا این فرار به سمت جلو، صدامون داریم؟
بله.
بسیار. این فرار به سمت جلو یه سری خطاهایی هم ایجاد میکنه. از خطاهایی که من دیدم، مثلا شما دیدین جشن طلاق شنیدن مثلا یه بعضی ها
بله.
رفتارهای عجیب و غریبی نشون میدن مثلا جشن طلاق. حالا من نمیدونم بیزینس بیشتر پشت اینه یا چیزهای دیگه هستش، یا مثلا
کم آگاهیه فکر میکنم بیشترینش.
بله ممکنه. نه یه چیزی هم هستش، طرف انگار میخواد یه جورایی از طرف مقابلش انتقام هم بگیره.
انتقام.
یعنی انگار بله. که میخواد به طرفش بگه که من اگه تو فکر کردی من با این کار دارم شکست میخورم، تو منو شکست دادی، نه اتفاقا من حالم خیلی خوبه. بنابراین شروع میکنه یه مجموعی از استوری ها میذاره که من الان دارم خوش من الان دارم خیلی خوش میگذرونم، من حالم خیلی خوبه، از تو جدا شدم حالم خیلی بهترم شده، حتی اصلا اشتباه بود روابط قبلی.
فاکتور جوگیری خیلی تاثیرگذاره، مثلا اینکه یه جوی یا از جو دیگران میگیرن یا خودشون جو ایجاد.
خب خیلی دیگران تاثیرگذارن. متاسفانه حلقه های اطراف ما معمولا خیلی حلقه های خوبی نیستن برای این کار. یعنی راهنمایی هایی که میکنن راهنمایی های افراطیه. متاسفانه الان من نمیدونم چرا این اتفاق میفته، به جای اینکه با متخصص صحبت بکنن با افرادی صحبت میکنن دچار عمه درمانی میشن. یعنی الان عمه خانم میگه برو تو شکمش، برو پدرشو در بیار، نمیدونم چی کن، برو طلاق بگیر. این عمه درمانی کردن ها باعث میشه که دوست صمیمی آدم به شدت با آدم لطمه میزنه. یعنی تو الان بعد از اون جشن طلاقی که خوب بزن و بکوب و فلان، تا اینجا ضبطشو میگیریم استوری میکنی، بعد که جلسه تموم میشه یا فمینی های های داره گریه میکنه، حالا آقا یه گریه نکن که گریه کن، یعنی داره میتره که این یعنی همون تناقض. چرا خودتو دوچار تناقض میکنی؟ به اندازه کافی مشکل هست، چرا خودتو دوچار تناقض میکنی؟ انگار که میخوایم یه جورایی افراطی بگیم که من انتقام دارم از تو میگیرم. نه، از این فضاها باید ما فاصله بگیریم. با دوستانی ارتباطمون اتفاقا بیشتر کنیم که دوستان عاقلی هستن. مطلقا در فضای سکون و انزوا قرار نگیرید. یکی از خطرناکترین شرایط اینه که ما ذهن رو در وضعیت سکون قرار بدیم. ببینید ذهن ما دائم باید کار بکنه و وقتی که شما اینو در وضعیت ثابت قرار میدید، مثلا تو خونه منزوی میکنید خودتون، رفته تو خونه بس نشسته، مثلا اولین چیزایی که سرازیر میشه به سمت این کاسه خالی ذهن افکار منفی. بنابراین شما این کاسه رو قبل از اینکه خالی بشه باید با چیزای خوب پرش کنید. چیزای خوب یعنی مشغله های خوب، یعنی کار، یعنی فعالیت، یعنی مهارت جدید، یعنی کسب علم، یعنی انرژی مثبت دادن، یعنی خیرخواهی، مشغول شدن به فعالیت های خیرخواهی. مثلا شما وقتی توی خیریه‌ای مثلا مشغول به کار میشید، کمک، حالا منظور اشتغال نیست، مشغول به کمک میشید، این فضای کمک کردن شروع میکنه اون دوپامین و لذت رو به شما میده. پس هیچ وقت در حالت سکون قرار نگیرید، ارتباطات رو گسترش بدید با دوستان یا خانواده که انرژی مثبت به شما میدن، وقتتون رو با اینا پر بکنید. اما حواستون باشه دوستان مثبت، نه از اون جنسی که این خلع رو ممکنه به نحو نامناسبی پر بکنه. یکی از مسائلی که معمولا بعد از جدا شدن به ما برمیگرده، یه فرایندی در مغز هست به نام اثر خاطرات مثبت. این اثر خاطرات مثبت در واقع یه جورایی ما رو میخواد فریب بده که به ما بگه که برگرد
اون قدم بد نبوده.
آها آره، ببینید من، ما به خاطر همینه که طلاق و جدایی رو آخرین نقطه میدونیم، یعنی ما داریم زمان طلاق و زمان جدایی رو لحظه ای تصور میکنیم که تمام فعالیت های ممکن و همه تلاش هایی که باید برای حفظ و بهبود این رابطه انجام میشده انجام شده. متاسفانه باز اینجا الان میبینیم که کات کردن و طلاق به جای اینکه گزینه آخر باشه گزینه اوله همیشه. نمیدونم چرا این فرایند شکل گرفته، بگم به نسل زد عزیزمون بخوام نسبتش بدم.
یه بار دیگه از این نمیدونم مگر به نسل زد،
ببخشید، به نسل زد عزیزمون بخوام نسبتش بدم یا بخوایم به چیزهای دیگه نسبت بدیم که در نسل جدید انگار که دوست داریم همه چی از طریق راحت ترین کار، راحت ترین روش حل بشه. نمیدونم به این قضایی برمیگرده یا نه، ولی متاسفانه میتونیم به صورت قطعی بگیم که از این مثال گویای این حرف من هست. میگن از یه زوجی پرسیدن شما چجوری 50 سال با هم خیلی خوب زندگی کردیم، پاسخ میده مردشون که در زمان ما عادت بر این بود که وقتی چیزی خراب میشد درستش میکردن، تعمیرش میکردن. الان عادت بر اینه که به محض اینکه یه چیزی خراب میشه بلافاصله تعویزش میکنن. یعنی راحت طلبی باعث شده که ما سراغ چالش های اصلاح درست کردن نریم. تعویز که به عنوان آخرین گزینه شده اولین گزینه. یعنی راحت ترین گزینه ما به عنوان اولین گزینه، آخرین گزینه رو به عنوان اولین گزینه انتخاب میکنیم. لذا وقتی یه مقدار دوچار چالش میشیم، تاباوری پایین ما و راحت طلبی که داریم باعث میشه که بگیم به جای اینکه تن به تغییر خودمون و تلاش برای حفظ رابطه و تصحیح رابطه بدیم، بریم دنبال تعویض رابطه. به نظر راحت تر میاد. اما این انگار اینه که دست شما دوچار عفونت بشه، بعد آخرین گزینه رو که قطع خدا نکرده عضو فصل رو شما اولین گزینه فرض کنید. لذا مثلا شما به جای اینکه برید دنبال مثلا درمان این دستی که عفونت کرده، بگین خب بیام قطعش میکنم. یا دندان رو شما مثلا در دندان پزشکی دیدید که به شدت تلاش میشه که حتی هر مرحله
نکشن
دندانو، یا اینکه حتی اندور هم انجام ندن. من دقت کردم که تا جایی ممکن دندان پزشکی حرفه‌ای ما اندور که در واقع عصب کشی یا عصب کشی هست رو انجام نمیدن. میگن تا جایی ممکن ما وضعیت موجود رو باید حفظ بکنیم، سلامت نرمالش حفظ کنیم، ترمیم کنیم. دیگه در مرحله به مرحله هر چقدر سخت‌تر میشه میرن به سراغ این مراحل و کشیدن دندان دیگه آخرین مرحله است که دیگه چاره‌ای ندارن. لذا ما اگر اولین کاری که کردیم مثلا دندان ما مثلا فرض کنیم یه لکی شده، بریم سراغ کشیدن دندان، به همون اندازه مسخره است که ما بریم دنبال قطع یک رابطه ای که ما پاش سرمایه گذاری کردیم، عمر گذاشتیم، محبت گذاشتیم، انرژی گذاشتیم و حالا یه دفعه با اولین چالش بخوایم حذفش کنیم. این پاک کردن صورت مسئله است. اما اگر همه این فرایندها طی شده، اگر ما تمام این پروسه رو درست مرحله به مرحله طی کردیم و آخر سر توسط مرجع حرفه‌ای متعدد به این جنبندی رسیدیم که این کار باید انجام بشه، دیگه برگشتن بهش خطاست. یعنی هر روشی که میخواد از جمله اثر خاطرات مثبت ما رو به نوعی برگردونه به اون فضای قبلی، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعد از این رابطه یه دفعه ما دچار یه خلأ میشیم و این خلع رو میخوام یه جوری سریع پرش کنیم. یکی خطاهای افراد این هستش که مثلا بلافاصله وارد یه رابطه دیگه میشن، یعنی در این برای پر کردن و ترس این خلعی که دارن، یه دفعه یک فرد نامناسب رو میان جایگزین اون فرد قبلی میکنن فقط برای اینکه این خلع رو پر کنه. این یکی از خطرناکترین روش های پر کردن این خلع عاطفی هست، شاید به جهت انتقام، شاید به جهت ترس از تنهایی، شاید به جهت پر کردن اون خلأ عاطفی ایجاد شده، شاید به جهت پر کردن اون خلأ عاطفی ایجاد شده. به هر دلیلی باشه، تجربه کلینیکال ما میگه که ما تجربه های عجیب و غریب و کیس های عجیب غریبی داشتیم. مثلا فردی که 3 تا ازدواج متوالی و طلاق متوالی رو به این دلیل تجربه کرده، چون هر بار وارد یک رابطه نسنجیده دیگه‌ای شده برای پر کردن خلأ قبلی، و چون در واقع پروتکل ازدواج یا پروتکل رابطه رو درست طی نکرده، انتخاب این شریک عاطفی جدید هم توأم با اشتباه بوده، و این اشتباهات باعث میشه که همچنان ما راه خطای خودمون رو تکرار بکنیم. لذا همون دردها و آسیبها رو دوباره به نحو خیلی شدیدتر و با توالی شکستهای مکرر تجربه کنیم. خب این یعنی آسیب مضاعف. پس بنابراین حواسمون باید باشه. اثر خاطرات مثبت هم همینجوره، یعنی ما ذهن ما داره فریب میده ما رو، میگه که انگار که یه جورایی خیلی هم همه چی بد نبود. این حالت به خاطر اینکه ذهن میخواد فریب بده برای برگشتن به اون روال دوپامینی قبلی. شما میتونید مزایای و معایب رابطتون رو یادداشت کنید. این در واقع باعث میشه که بگین آقا به صورت عینی جلوتون ببینید که چه مسائل جدی شما داشتید که هیچ راه حلی براش وجود نداشته که شما رو به اون نقطه قطعی و حرفه‌ای رسونده که این راه باید پایان پیدا کنه. یکی از روش‌های خوب دیگه سفر رفتنه، حتی کوتاه. تغییر محیط میتونه خیلی به ما کمک بکنه، یعنی اینکه روال مسیرهای روزانه و روتینمون رو تغییر بدیم. جالبه در جریان جنگ، این چند روزه به خصوص جنگی که ما تجربه کردیم، جنگ 12 روزه اخیر،
آره جنگ کم نداشتیم متاسفانه، بله بله
جنگ اخیر 12، بله 12 روزه، یکی از توصیه‌های اکید ما برای حفظ سلامت روان این بود که روتین زندگیتون رو حفظ کنید، هم برای خودتون هم برای فرزندانتون. یعنی جلست. سعی کنید الان که جریان جنگ ایجاد شده، برای حفظ سلامت روان روتین زندگیتون رو جوری حفظ کنید که انگار که دارید زندگی عادیتون میکنید علی‌رغم همه مسائل. خود این که من به روتین
سختی فکر میکنم باشه، نه
ببینید، نه سخت نیست، از این جهت که شما ببینید روتین زندگیتونه که میتونید حفظ کنید. من نگفتم تظاهر کنید که هیچ اتفاقی نیفتاده. روتین یعنی اگر الان مثلا برنامه باشگاه داشتید، حالا بجز چیزایی که در شرایط جنگی خب حذف شد، خب متوجه هستین، اون مقداری از روتین رو که تحت تاثیر شرایط جنگی قرار نگرفته تا جای ممکن حفظ کردن، باعث میشه که ما احساس آرامش کنیم، یعنی احساس این بکنیم که زندگی ما دوچار یک تغییر ماهوی نشده که این به استرس های ما اضافه کنه. اما در مقابل اتفاقا در شرایط پس از شکست عاطفی میگن که اتفاقا روتین زندگیتون رو عوض کنید، یعنی اینجا میگن، در اینجا میگیم اتفاقا روتینتو عوض کن، یعنی اون قالبایی که هی میخواد مثلا اینجا با هم میرفتیم، یادت هر مسیر اینجا با هم میرفتیم، اونجا با هم میرفتیم، نه فلان باش، اون روتینی که شما هر بار میخواد یه تکانه بهتون بده، یه تریگر بشه به اصطلاح هم برای ما که برگردونه ما رو، فلش بک بزنیم به زندگی که داشتیم در گذشته یا شرایط اون رابطه داشتیم، شرایطی که در اون رابطه داشتیم و تجربه میکردیم، این روتین رو باید شکست تا جایی ممکن با شکست. لذا این تغییر روتین به ما کمک میکنه.
منو رها کن به خودم، میخوام احساسم و بشناسم، خاطره هامون رو ببر تا بره غصه از یادم، دلم رو پنهون میکنم تا نشه کسی همرازم، دیگه نگرد دنبال من بدون تو هم شادم، دلم رو میدم به سفر، جاده رو دوست دارم تنهایی، باد میره لای موها، زخم دستام آزادی، این آسمون منه، با خنده ها میشم افتابی، من عاشق این حسم، این حس رهایی. بیشتر از این هاست. همین فرق من و تو واسه من زندگی زیبا.
یکی از بستگان نزدیک خودم بعد از طلاقش دچار یک افت شدید شد در حد بیماری، یعنی جوری اصطلاح خودم این بود که انگینه یه گوشت لخم افتاده بود کنار خونه و از همه فعالیتش افتاده بود، دچار یک شکست شدید شده بود و خیلی برای ما جالبه که انواع روش ها هیچ جواب نداد الا ثبت نام توی باشگاه تنیس. خیلی جالبه. ببینید یه نکته جالبه من اینجا به شما بگم، ممکنه یکی الان بگه برین سراغ یوگا، من تأکید میکنم سراغ ورزش های این سبکی نرید. چرا؟ در زمانی که ورزش های تمرکزی رو ما انجام میدیم، انجام یه سری از روتین ها باعث میشه مغز ما اون روتین بلده، میگه خب تو خودت انجام بده، سابکانشس ما شروع میکنه مثل رانندگی میگه خب تو که بلدی این کار رو انجام بده، خب ذهن میره دنبال همون تجربه تلخه و بازسازی همون افکار منفی که داشته، اون برش جذاب تره. شنیدین بعض از ظرف شستن خانم ها دعواشون میشه؟ مشغول ظرف شستن که میشن ذهن سابکانشس ما سابکانشس ما بلد کارشو مثل رانندگیه، خب میگه تو که بلدی ظرفو بشور دیگه، اون کانشس یا ذهن هوشیار ما میره سراغ یه موضوع جذابتر. خب موضوع جذابتر همیشه اینه که خواهرشوهر چی گفت اونجا، مادر شوهر چی گفت اونجا، اون یکی چی گفت، اون پدر سوخته چی گفت اونجا، اون چی میخواست، قصدش چی بود اونجا، اینجوری نگاه کرد
که بشوره دیگه کلی زمان دارن که بیشتر هم بگردن که ببینن اونا چی گفتن.
آره من یه مثال شناختی زدم، کاگنیتیو زدم که ذهن در حالت سکون در جاذب افکار منفی میشه، این ماهیتشه. یعنی ما در جلسه گذشته خدمت شما گفتم که ما اصلا ذهنمون به سمت افکار منفی کلن قش داره، یعنی اصلا این حالت رو ما داریم که ذهن ما به صورت تکاملی و بقا قش داره به سمت افکار منفی. خب این کاسه رو که خالی میکنیم در سکون، اون پر از افکار منفی میشه. اما یه حالت دیگه هم که باز دوباره افکار منفی به شدت هجوم میارن به سمت ما، انجام کارهای روتینیه که سابکانشس ما یا ذهن نیمه هوشیار ما مشغولش میشه انجام میده، اما کانشسه که این موضوع برش جذابیتی نداره میره سراغ دنبال چیزای جذاب. جذاب یعنی چی؟ یعنی مادر شوهر چی گفت، خواهر شوهر چی گفت، اون یارو به دست سوخته چی گفت، اون چرا اینجوریه که اون چشم ابروش چی بود، این حرکت چی بود به من نشون داد، قصدش چی بود. افکار منفی پر میکنه شما رو بیشتر، اعصابتو به هم میریزه، یا اینکه برمیگردی به جنبه‌های تلخ گذشته و خاطرات تلخ. لذا فعالیت‌هایی که شما رو به حالت تمرکز میبرن، حتی ورزش‌هایی مثل یوگا اینجا خوب نیست، اما برعکس ورزش‌های هوازی، ورزش‌های آبی، ورزش‌هایی که با شنا سر و کار دارن، ورزش هایی که میتونن تمرکز شما رو جلب کنن، یعنی جریان های هیجانی شما رو درگیر کنن، مثل تنیس که در لحظه توجه میخوان، یعنی توجه لحظه ای میخوان، اینا اجازه نمیدن ذهن شما لیز بخوره بره سراغ اون خاطرات تلخ، در لحظه ذهن شما رو لحظه به لحظه جذب میکنن، بنابراین اینا خیلی کمک میکنن. ورزش های از نوع تنیس، ورزش های هوازی، ورزش های مربوط به عرضم به خدمت شما تمرکز ذهن از نوع جنسی که خود ورزش تمرکز شما رو به طلبه، اینا خیلی خوبن. ورزش آبی فوق‌العاده‌ن. یه چیز خوبم اضافه کردن مایندفولنس به این قضیه است. مایندفولنس رو خیلی تاکید میکنن یا ذهن آگاهی، این که در لحظه، من اینجوری تعبیر میکنم که شما فرض کنید یه غذا رو همینجوری میتونیم بخوریم، مثل ما مردا که احساس میکنیم که مثلا یه چیزی خوردیم معده پر شد. حالا بایی جان حتما تجربهش رو داشته دیگه، بایی شیکمون هست،
من همین الان داشتم چیزی،
من آقایون شیکمون،
بله همین الان استاد داشتن آبطالبی میخوردن،
یه چیزی خوردم که گلوم تازه شد، خیلی فرقی نداشت چی بودن، اگه سم میخورم یا
مچشو گرفت، مچشو گرفتم، مچشو گرفتم. خب آقایون شیکمو هستن، ولی خب معمولا اینجوریه که میخوام یه چیزی پر کنه این شیکمو، یعنی خیلی کاری نداریم فقط پر بشه با یه چیزی. در صدی خانم ها از چیزی به نام هنر آشپزی صحبت میکنن، یا اونایی که واقعا آشپزی رو به عنوان هنر میدونن، بو، طعم، رنگ، تمام پنج حس ما باید درگیر یک فعالیت بشه که اسمش بشه مایندفولنس. یعنی شما غذا رو میتونی فقط بخوری قورت بدی، مثل ماره بوا هی فقط قورتش بدی، شکمه رو پر کنی، یا اینکه قبلش از پنج حست استفاده کنی، اون آب طالبی که الان داری میخوری اینجوری بخور، حالا اول بوشو رنگشو طعمشو، این مرحله به مرحله پنج حس رو درگیر کردن، چشیدن این با تمام فضای کامی خود آدم، یعنی گیرنده‌های حسی چشایی، این کمک میکنه لحظه های شما عمق ادراکش بیشتر بشه. لذا لذت مایندفولنس انگار به زندگی عمق میده، درک ما رو از لحظه بیشتر میکنه به شدت. مثلا در همون ورزش آبی شما میتونی همینجوری فقط بری یه شیرجه بزنی بیای بالا، میتونی از لحظه به لحظه دیدن آب، لمس آب، چشیدن آب، حتی همراهی کردن با پوست شما در لحظه لذت ببری. اون دوشی که مثلا روی سر آدم قطره به قطرش میریزه، لحظه به لحظه برای شما یک درک جدید رو ایجاد کنی که فوق العاده روی حال خوب آدم تاثیر
یکی از چیزایی که من خودم در این مورد بهم کمک کرده، من خواستم اد بکنم، اینه که ماها خیلی وقتا تو زندگی این روزامون موقعی که داریم یه کاری میکنیم داره یه چیزی پخش میشه، حالا مثلا موقع غذا خوردن تلویزیونه، موقعی که داریم مثلا ظرف میشوریم یا تلویزیون یا پادکست یا موسیقیه، موقعی که دوش میگیریم همه این داستانا، و یا داریم با تلفن با یکی دیگه حرف میزنیم. و یه چیزی که من خودم مثلا چند وقتی که تلاش کردم انجام بدم، مثلا موقعی که اگه تنها باشم، اینه که در این زمانها هیچ چیزی پخش نشه و اجازه بدم خودم باشم با اون اتفاقه. مثلا اگه دارم ظهر تنهایی نهار میخورم، تلویزیون روشن نکنم، بشینم کنار پنجره و فقط غذا باشه من و مثلا دیدن محیط اطراف، و به مرور هم به آدم کمک میکنه که با تنهایی کنار بیاد. یکی از چیزهایی که شما در واقع داشتین میگفتین، بحث مثالهایی از جدا شدن، من احساس کردم در اطرافیان خودم کسایی رو دیدم که در عبور از یک رابطه عاطفی بهتر عمل کردن یا عبور هموارتری داشتن از اون، کسایی بوده که با تنهاییشون تونسته بودن راحت تر کنار بیان، حتی در زمانی که توی رابطه بودن، و به نظرم این خیلی فاکتور مهمیه. من اینو فهم خواستم حد بکنم.
ممنونم. فقط یه چیزی محلی عزیز در نظرت باشه که من تأکید میکنم تنهایی عنصر خوبی نیست، یعنی اینکه ما اینکه با خلأ این داستان کنار بیایم دقیقا فرمایش شماست و درسته، اما ماهیت خود تنهایی گفتن و انزوا نسخه خوبی نیست و باید فرد تلاش بکنه که در وضعیت انزوا خودشو قرار نداره. البته خب طبیعیه که ما خیلی وقتا تنهایی رو تجربه میکنیم و این همون صحبت شما، تو اون تنهایی ما باید هندل بکنیم تنهایی رو، نباید از تنهایی فرار بکنیم، ولی ایجاد خلأ به صورت عمدی یا کمک به ایجاد خلأ با انزوا روش غلطیه. من هر کاری میکنم مثل اینکه این شیطنت اجازه نمیده، من مراحل سوک رو نمیرسم بگم به شما.
عدد 4، مراحل سوی عدد 4
رسد انگار که آره مراحل سوک. ما و ما به اصطلاح روانشناسا بعد از یک ضربه روانی 5 مرحله رو نام میبرن که حتما مراحل سوک نامیده میشه. دوستان با سرچ هم خلاصه مطلب جدید دستشون نمیاد. ما حالا ما یه سری حرفای قشنگ براتون داریم که انگار هر کاری میکنیم نمیشه که ازش پرهیز کنیم. مراحل سوک رو حتما به عنوان یه آیتم باید در نظر بگیریم که حالا به نظرم اصلا یک جلسه خاص برای خودش حتما داره. من یک دو مورد دیگر رو باید توصیه رو بگم خدمت شما اگه دوست داشتن دوستان، راجع پرداختن به مراحل سوک در که در واقع روند و پروسه درست از مرحله شکست تا مرحله بهبود و پذیرش و ریکاوری هست و باید با هم صحبت بکنیم. دو مورد من خیلی سریع اضافه کنم. یکی باید به خودمون زمان بدیم، خطی نیست بهبود، این بهبود هی نگیم چرا تموم نمیشه، نمیتونم فراموش بکنم، اون همون فرایندی بود که توضیح دادم. دوم تمرکز بر آینده به جای گذشته، یعنی اینکه من به جای که بگم چی میشد اگه اونجوری میشد، حالا بگیم چه چیزای خوبی ممکنه در انتظار من باشه که حالا الان باید بهش برسم و چقدر میتونم یک تلاش بسیار خوب داشته باشم که شکست عاطفی رو به عنوان یک اتفاق تو زندگیم بدونم، نه یه تعریف کامل از خودم. که من یه آدم شکست خوردم، نه یه اتفاق افتاده تو زندگی من، پس بیام متمرکز بشم بر آینده و ورژن و نسخه جدیدی از خودم که این یک دانه‌ای که شکافته حالا داره جوانه میزنه برای رشدی جدید.
درست.
به نظرم میاد که از این بتونیم استفاده کنیم انشاءالله برای توصیه‌های کاربردی که برای شکست عاطفی میتونه استفاده کنه. همچنان به نظرم اون نفره گم شد، یعنی اون نفره که میخواست فرار کنه برای قسمت بعدی همچنان سر جای خودش
خیلی هم ممنون. منم می‌خواستم همینو الان پیش تابدم، اون پنج مرحله سوگ یا گریف هست اگر که اشتباه نکنم، که فکر میکنم همونجوری که شما فرمودید خیلی احتیاجه که بهش پرداخته بشه و بعد شاید حالا نلزوما قسمت بعدی، بعد بتونیم توی در واقع هفته های آینده یک هماهنگی داشته باشیم، اگر که موافق باشید یک اپیزود رو به این موضوع اصلا اختصاص بدیم، فکر می‌کنم خیلی مهم باشه.
حتما. من اگر عمری باشه در خدمت شما هستم. مرحله گریف همونجور که فرمودیم و یا سوک در فارسی ترجمه شده سوک، خیلی تعیین کننده است، چون سوگ ناتمام بلا فاصله باعث میشه که بهبود روانی ما مثل یک دوره درمانی که باید طی بشه طی نشده باشه، عین یک دوره درمانی که میگن کامل باید طی بشه، اگر دوره سوگ درست طی نشه ما در واقع آسیبی که میخوریم رو در واقع نمیتونیم ترمیم کنیم. من فکر میکنم
مثل یک زخم باز میمونه اگر اینکه اینجوری بشه تعبیرش کرد. درسته؟
دقیقا. زخمی که مراحل بهبودش درست طی نشده.
مرسی ازتون آقای عطاران عزیز، ما خیلی در این اپیزود یاد گرفتیم. فکر میکنم از این اپیزود هست که اگر کسایی هستن که در این شرایطی که ما داریم ازش صحبت میکنیم دارن به سر میبرن، شاید نیاز باشه یکی دو بار بیشتر گوشش بدن و نوت بردارن که بتونن در واقع توی این مسیر به خودشون کمک بیشتری بکنن. میخواستم ازتون سوال بپرسم تا قسمت بعدی که ما شما رو همراه خودمون بخوایم داشته باشیم، آیا کتاب یا منبع آموزشی یا مثلا پادکستی چیزی به ذهنتون میرسه بتونیم به مخاطبینمون معرفی بکنیم در این زمینه بخوان در واقع مطالعه بکنن؟
به نظرم کتاب ویکتور فرانکل انسان در جستجوی معنا بسیار کتاب ارزنده‌ای هست. در کنار کتاب فرانکل زندگی خود را از نو بیافرینید مالی جفری یانگ هستش، که این دو کتاب به نظر من میتونه محتوای خیلی خوبی داشته باشه. محتوای جفری یانگ که زندگی خود را از نو بیافرینید، حالا اینجوری که ترجمه شده در ایران، به موضوع طرحواره درمانی پرداخته که موضوعات مفیدی هستش که ما بدونیم در واقع در این شرایط چه نوع طرحواره های در ما فعال میشن. در موضوع انسان در جستجوی معنا فرانکل اشاره به ضربه های شدید روانی کرده که فرد در شرایط بسیار سختی مواجهه باش داشته و تونسته همچنان بقای خودش رو و حتی رشد خودش رو تأمین کنه. لذا این دو تا کتاب به نظر میتونه کتاب های بسیار خوبی برای فرایند پست تروما یا پسا ضربه روانی باشه که انشاءالله دوستانم اگه دوست داشتن میتونن ازش استفاده
کنن. خیلی عالی. بازم ازتون تشکر میکنم بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان و همراهان عزیز پادکست شنبه این هفته قرار دادید. ما به رسم همیشه و چون دیگه خیلی هم برای شما شگفتانه و سورپرایز نیست، انتهای اپیزودمون رو با موسیقی در واقع جمع‌بندی میکنیم و دوست داشتم که برای این اپیزود، برای این قسمت هم ببینم شما چه انتخابی دارید آقای عطاران عزیز.
من کارهای آقای رامین جوادی رو خیلی دوست دارم و اگرچه خیلیشون اپیک هستن، به نظرم میاد که هر کدوم از کارهای عزیزمون رو که حالا دوست داشتین، فکر میکنم ایشون توی بازی Game of Thrones گات، فکر میکنم ایشون کارشون خیلی شاخص بوده که اشتباه نکنم.
درسته.
اگرچه خیلی اپیک هست با محتوای الان نمیخونه، ولی شما هر کدوم دوست داشتین انتخاب کنی. اگر نبود، اگه با ماهیت اپیکش برا برنامه
نه حتما هر چی که انتخاب شما باشه
چیز نباشه، اینسترومنتال خواستید انتخاب بکنید از کارهای یعنی عزیزمون، به سلیقه خودتون دوست دارم هر چی دوست داشتید انتخاب.
بسیار ما داریم یواش یواش به سلیقه موسیقی های شما هم در واقع آشناتر میشیم که یانی میشه همون همیشگیه که اگه هرچی که نباشه یانی باشه خوبه
همون همیشگی.
خیلی هم
همیشگی،
خیلی هم متشکرم،
خیلی هم خوب. مرسی بازم ازتون که وقت گذاشتین و در کنارمون بودین و کمک کردین که بتونیم در این زمینه اطلاع رسانی بکنیم و شاید برای عزیزانی که توی این بره از زندگیشون هستن همین اپیزود یه چراغی باشه که بتونن مسیرشون رو بهتر ببینن. واقعا ممنونم ازتون. اگر سخن پایانی دارین بفرمایین که بعدش بریم برخوردیم.
ممنون از شما برای حفظ این زنجیره‌ای که انشالله حال خیلی از عزیزانمون رو خوب میکنه.
خیلی متشکرم. ممنونیم از همراهان خوب پادکست شنبه این هفته. پس تا
یک قسمت دیگه، بدرود.
بدرود.